ایمان ما چگونه قوی بکنه؟ با خواندن قرآن.
یاد ما از این که سوره های هستن و در مورد این سوره ها و خواص
آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در دستان احراره خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن در باره انسان میشه این
بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واجه ها به رسم محبت، به نام خدا، عرض سلام، ادب، احترام و تبریک ایام ماه ربیع خدمت همه شما بینندگان محترم. افتخار نصیب بنده همکارانم شده بار دیگه در شب جمعه از طریق برنامه خودتون پرسمان قرآنی دقایقی رو مهمان خونه‌های گرم شما بشیم. محضر استاد گرانقدر خودم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر رستم نژاد. حضرت استاد سلام علیکم.
علیکم السلام. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده عرض سلام دارم محضر حضرت عالی همکاران محترم و همه بینندگان ارجمند و گرامی و همینطور عرض تبریک دارم مناسبت ایام رو که ایام ولادت با سعادت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و حفید بزرگوارشون امام جعفر صادق علیه السلام است. در خدمتتون هستم.
متشکرم. اگر شما استاد گرامی و بینندگان محترم حضور ذهن داشته باشند، در جلسه قبل از استاد سوالی که یک توضیح مختصری فرمود و حق مطلب بله ادا نشد و ناتمام بود، این که حضرت استاد آیا آیه لیلة المبید بیانگر عصمت مولا هست یا خیر؟
بله، عرض کنم که آیه لیلة المبید منظور آیه 207 سوره بقره است که این آیه عبارت است و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، یعنی برخی از مردم کسانی هستند که جانشون رو می فروشند برای کسب رضایت خدا. این آیه اصلا مطلبش اینه و من الناس من یشری، یشری یعنی می فروشند، از مردم کسانی هستند که می فروشند انفسشون را، یعنی جانشون را، جان که بالاترین متاع و کالای انسانی است، می فروشند. برای چی می فروشند؟ میگه ابتغاء مرضات الله، برای خاطر رسیدن به رضایت خدا، یعنی برای کسب رضایت خدا جان فروشی میکنند. بعد داره که والله رؤوف بالعباد، خداوندم رؤوف است. و این آیه تطبیقا در ارتباط با شب در واقع جانساری امیرالمؤمنین هست نسبت به پیامبر عظیم الشان، اون داستان هجرت و اینکه پیامبر عظیم الشان اسلام برای هجرتش مجبور بود اون هایی را که می‌خواستن ترورش بکنن اونا رو مشغول بکنه، یک کسی باید مشغولشون میکرد و الا دنبال پیغمبر رو میگرفتن و پیغمبر رو پیدا میکردن و ترور میکردن، لذا باید یکی بود در بستر پیغمبر میخوابید و اونا رو به خود مشغول میکرد و این کی بود؟ امیرالمؤمنین بود. این دیگه شیعه و سنی ها همه نختر. و این آیه در ارتباط با این مسئله تطبیقا اومده. من بینندگان ارجمند رو ارجاع میدم که در منابع اهل سنت هم مفسران عرض کنم بزرگ اهل سنت هم آوردن، مثلا فخر رازی در خب از علما و دانشمندان بزرگ اهل سنت در تفسیر خودش مفاتیح الغیب یا تفسیر کبیر بهش میگن، در اونجا زید همین آیه 207 سوره بقره این داستان رو میاره که خداوند در اون شب به عرض کنم که جبرائیل و میکائیل فرمود که کدامتون میخواهید جان خودتون رو برای دیگری بدید؟ هیچ کدوم حاضر نشد. فرمود که برید پایین ببینید یک بنده من جانش رو برای بنده دیگه داد و بعد مأمور کرد این دو رو برای حفاظت از جان امیرالمومنین. منظور این که یعنی این هست در روایات اهل سنت هم اومده. خب ببینید این آیه سوال این است که آیه دلالت بر عصمت امیرالمومنین داره. من در اون جلسه قبلم گفتم الان توضیحش میدم، نه مستقیم دلالت بر عصمت نداره، اما دلالت بر عظمتی داره که حد فاصل امیرالمؤمنین رو با دیگر شهدا این آیه روشن میکنه. خیلی نکته ظریفی است. من این رو شاید قبل ها هم شاید احتمال قوی میدم گفتم و شنیدنش واقعا میصرفه. ببینید بحث این که شهید جانش رو میفروشد به خدا، این در چند جای قرآن اومده، در سوره توبه هم اومده با همین لفظ واژه شرا. شرا یعنی فروختن یا خریدن، گاهی به هر دو معنا میاد، یعنی در جای جا باید دید به چه صورتی در کدوم باب مثلا عرض کنم که اومده وارد شده. اینجا اگر دقت بکنید در این آیه‌ای که مربوط به امیرالمؤمنین و لیلة المبیته اومده که و من الناس من یشری، با واژه یشری اومد، از مردم کسانی هن که می فروشند، یعنی در واقع فاعل در اینجا مردمن، از مردم انسان شمرده شده، او می فروشد. می فروشد برای چی می فروشد؟ ابتغاء مرضات الله، برای در واقع کسب رضایت خدا. مرضات در اینجا یعنی رضایت، رضایت خدا. بعد داره والله رؤوف بالعباد. خب این یک آیه، یه آیه با همین مضمون و محتوا داریم اما نسبت به امیرالمؤمنین نیست اون آیه، یعنی مستقیم مال امیرالمؤمنین نیست، مال مؤمنین نیست که میرن در جنگ ها کشته میشوند، اونا هم بله جهاد و مجاهدن، اونا هم جانشون رو میفروشن. اونجا چی میگه؟ در سوره توبه آیه 111 اونجا دارد که بله مؤمنین کسانی هستند، مؤمنین بله این آیه رو دوستان اگر زحمت بکشن
چون همکاری کنن بله آیه 111 توبه رو بله اگر بیارن
بله بله در اونجا دارد که مؤمنین جانشون را و من المؤمنین و از مؤمنین کسانی هستن بله ان الله اشترا. اینجا ببینید از الله شروع کرد، خداوند می خرد از مؤمنین. فرقش با اون آیه لیلة المبیت امیرالمؤمنین این است که اونجا امیرالمؤمنین می فروشد جانش رو و من الناس من یشتی، اینجا میگه ان الله اشترا، خدا می خرد از مؤمنین انفسشون رو و اموالشون رو. خب این یک فرق، فرق بسیار مهمی است. این که میگه خدا می خرد، مثل که اقدام کننده خداست، اونجا اقدام کننده اول کیه؟ انسان است. و من الناس من یشتی، این خیلی با هم فرق میکنه. این محرک اول رو وقتی که میگه، اینجا میگه انسان حرکت کرد، این انسان طالب بود، اینجا خدا طالب شد. این خودش یک تفاوت محتوایی داره. نکته دیگر که خیلی ظریف‌تر است این است که در اونجا فرمود جانش رو می فروشد و من الناس من یشتی نفسه، خودش رو می فروشه. چی گیرش میاد؟ برای چی می فروشه؟ انگیزه رو بیان میکنه، میگه ابتغاء مرضات الله، برای خاطر رسیدن به رضایت خدا. پس هدف رسیدن به خداست. اما اینجا یعنی در آیه 111 سوره توبه میگه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم، خدا میخرد جانشون رو و مالشون رو. چی میخواد بده؟ نمیگه رضایتش رو، میگه به ان لهم الجنه، بهشت رو میخواد به اینا بده. فرق چیه؟ فرق اینجاست، مؤمنین جانشون رو میفروشند، بهایش بهشت است، بهای بزرگی است، خیلی بزرگه. خدا میگه، خدا در قرآنش داره کسی که خودش رو بتونه به بهشت برسونه، کسی که بتونه، کسی که بتونه فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه، بتونه دامنش رو از جهنم دور بکنه و خودش رو به بهشت برسونه، میگه فقط فاز فوزا عظیما، خیلی کار بزرگی کرده، خیلی هنر داره که تونسته این کار رو بکنه. پس رسیدن به بهشت خیلی مهمه، قیمت خیلی مهم است. اما در این معامله معلومه که شهدایی که جانشون رو می فروشن و بهشت گیرشون میاد، معلومه که در این ثمن مثمن دیگه، یعنی این عرض کنم که متاع و قیمت معادل هم است. پس قیمت شهید بهشت است، اما قیمت امیرالمؤمنین چیه؟ طبق اون آیه بهشت نیست، بالاتر از بهشته. و اون چیه؟ ابتغاء مرضات الله، یعنی قیمت امیرالمؤمنین از بهشت بیشتر است. به عبارت دیگه امیرالمؤمنین مثل بقیه شهدا جانش رو به قیمت بهشت نداد، کما اینکه خودش هم در یه عبارتی فرمود من برای بهشت تو را عبادت نمی کنم، من برای خودت تو را عبادت می کنم. امیرالمؤمنین قیمتی که برای فروش جان خودش داره بهشت نیست. این معناش این است که پس خدا داره میگه که امیرالمؤمنین قیمتش بیش از بهشته. او رضایت، ببینید در قرآن هست اینی که من دارم میگم، میگه مگه میشه آدم بهشت بره رضایت نداشته باشه؟ رضایت خدا هست، اما خدایی که درباره بهشت صحبت میکنه در قرآن، میاد میگه در بهشت جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ازواج فلان هست چه هست چه هست، بعد میگه و رضوان الله اکبر. البته بالاتر از بهشت یه چیزی رضوان الله، اون بزرگتره. امیرالمؤمنین این آیه اینو میخواد بگه، امیرالمؤمنین از اون انسان هاییست و من الناسیست که جان خودش را به ازای بهشت هم حتی نمیفروشد. این نکته مهم، آیه میخواد اینو بگه. این نکته بسیار ظریف است و توجه به این نکته قیمت امیرالمؤمنین رو نشون میده. و رضوان من الله اکبر که ما اصلا نمیفهمیم، چون خود خدا بالاتر از بهشتش قرار داد. رضوان الهی بزرگتر از بهشت، اکبر یعنی اکبر من الجنه، بزرگتر از بهشت. این در خود قرآن است. و رضوان، اگه دوستان سعی بکنه این آیه رو نشون بدن، رضوان الهی، خدا داره میگه امیرالمؤمنین از اون دسته آدمایی است که جانش را به بهای بهشت هم حتی نمیده، چون قیمتش بالاتره. این ثمن مثمن، متاع و اون پول باید با هم برابر باشه. این برابر نیست، بهشت برابر امیرالمؤمنین نیست. رضوان الهی برای اون داره میفروشه، اون چیزی که ما اصلا درکش نداریم.
حالا صلاح میدید یک گروهی هم به این فراز بزنیم که در عبادت‌های دنیوی ما هم همینطوره دیگه. خیلی ها عبادت میکنن خالق و حضرت حق رو به شوق بهشت، خیلی بله بله. از ترس جهنم.
همین روایت امیرالمؤمنین است، اصلا روایت امیرالمؤمنین است، میگه که یک عده عبادت میکنن برای خاطر شوق بهشت، میگه تلک عبادت و تجار، این داره تجارت
کتاب تاجر مابانی
تاجرانه است دیگه، البته اب نداره ها. میخوام بگیم که نه اینکه نباید این کار رو کرد، نه خیلی مهم است، اصلا خود خدا داره میفرماد تجارتون هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. تجارت خود خدا در قرآنش میگه آیا شما را راهنمایی بکنم به تجارتی که شما را از بله بله تجارتی که شما را از جهنم نجات بده و به بهشت برسانه. بله. تؤمنون بالله و الاخره. پس یک عده شوقن، یعنی برای خاطر رسیدن به بهشت طمعن. بله. طمعن بر این که به بهشت برسن خدا را عبادت میکنن. این میگه فتلکه عبادت و تجار، البته خوب همینش هم تاجران. بله. یک عده هم برای خاطر ترسی از جهنم
خوفن.
اینم میگه تلکه عبادت العبید، عبید یعنی چون بندگان از مولایشون میترسیدن دیگه، بنده بودن، بردهداری در اون دوره ها. خب میگه اینم خب عبادت خوفن من النار هست، البته بازم ارزش داره، همینم خیلی ارزش داره. بعد میاد میگه که اما یک عده هستن که خدا را عبادت میکنن برای خود خدا، برای عظمت و بزرگی خود خدا، نه برای اینکه از جهنم میترسن و نه برای اینکه به بهشت شائق هستن، نه اصلا خود خدا، خود خدا را مستحق عبادت میدونن، سزاوار عبادت میدونن. میگه ف فتلکه عبادت الابرار. بعد بزرگان ما میگن، میگن اینی که داره تقسیم بندی میکنه، این در تقسیم سوم امیرالمومنین خودشو قصد کرده، کار خودشه، این کار خودشه. و این عبارتی که در این آیه هم هست تقریبا یه بخشی رو داره بیان میکنه که امیرالمومنین جانش رو به قیمت بهشت نمیدهد که بریم بهشتی بشیم مثلا در اونجا، چه نه، این کمه نسبت به جان امیرالمومنین، بهش کمه رضوان الهی رو. پس بنابراین این آیه در بردارنده سوال این بزرگوار این بود که این آیه آیه دلالت بر عصمت میکنه؟ مستقیم نه، ملازم عصمت هست، بله میتونه از استلزامات این آیه، وقتی کسی که اینقدر اوج داره که حتی عبادت نمیکنه برای خاطر بهشت، برای این با اینکه اون عبادت هم در جای خودش خیلی پذیرفته نیست و قابل ستایشه، این آدم پس باید معصوم باشه، مگر اینکه با این لا، یعنی با این ملازمه ما به این معنا برسیم. ولی این آیه متضمن یک عظمت و روح بزرگی از امیرالمؤمنین است به حکایت میکنه از یک انسان کامل و متعالی که اینجوری با خدا ما با خدا معامله میکنه، اصلا عبادت میکنه که خدا را بگیره، به خدا برسه. این دیگه خواستم
در این فراز سال دوم خدمت تقدیم کنم، یه دعا میکنم خدا همچین لذت های این گونه عبادت ها رو ان شاء الله بر ما و بینندگانی که ان شاء الله پای برنامه هستن خدا ان شاء الله بچشن. حضرت استاد، اگر پا را باید مسح کرد چرا در آیه وضو و ارجلکم با فتحه آمده است؟
بله، این سوال هم خب به این صورتش خیلی ابهام داره، من باید کمی توضیحش بدم. یه وقتی ظاهراً مناظر با همون یه وقتی است که میخوام عرض بکنم، یه وقتی راجع به این آیه وضو، آیه 7 ظاهراً سوره مائده، ما یه بحث مفصلی داشتیم همین بعد در همین برنامه، سوالی چون اومده بود که فرق بین وضوی مثلا شیعه و اهل سنت در چی هست، یه بحثای اینطوری بود که من اونجا تفصیلاً گفتم. احتمالاً از اون جلسه یک سوالی برای این بیننده ارجمند است که خب این و ارجلکم چرا منصوبه به فتح نصب اومده و ارجلکم گفته نشد. ببینید آیه شما میخونم، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه، وقتی که پاشدید میخواید نماز بخونید وضو باید بگیرید. میخواد بگه وضو بگیرید، ببینید چی میگه. میگه فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، یعنی بشویید صورت هایتون را و دست هایتون را تا مرفقش، از دست ها تا مرفق باید شسته بشه. خب بعد داره ومسحو به رؤوسکم، اینجا به رؤوسکم رو به کسر آورده، رؤوسه مکسور شده، یعنی رؤوسکم نگفته، به رؤوسکم، ولی ارجل رو به فتح آورده و ارجل لکم، به رؤوسکم به کسره و ارجل لکم به فتحه. سوال این است که چرا این به فتح اومده؟ ببینید ما یه بحثی داریم، یه مقدار تخصصی هست، حالا من سریع رد میشم، که واو عطف از حروف عاطفه هست، واو عطف کلمه بعد خودش رو عین کلمه قبل خودش، یعنی اونی رو که بهش عطف شده، حالا قبل یا قبل ترش، در نصب و جر و جزم و مثلا زم و اینها تبعیت میده. این واو خاصیتش اینه، واو واسه چند تا چیز دیگه هم هست. خب در اینجا واو اومده، علل قاعده وقتی که میگه ومسحو برؤوسکم باید بگه و ارجل لکم، و ارجل لکم، اما ارجل لکم چرا شد؟ برای خاطر اینکه ببینید این واو که تبعیت میده جمله بعد خود یا کلام بعد خودش رو نسبت به کلام بعد، این میگه او باید عین او بشه. این واو چند جور هنر داره، یکی از هنراش این است که عطف لفظ به لفظ باشه. اگه عطف لفظ به لفظ باشه، به رؤوسکم گفته، اینجا هم باید بگه و ارجل لکم، لفظ این عین لفظ اون هر دو مکسور بشه، لفظ ارجل به کسر، لفظ رؤوس هم که به کسر. اینو بهش میگن عطف لفظ به لفظ. اما اینجا عطف لفظ به محل شده، لفظ به محل،
یعنی ارجلکم توسط واف عطف شده به محل رؤوسکم. رؤوسکم اگر با بر سرش نیاد رؤوسکم باید خونده بشه. چرا؟ برای اینکه مفعول امسحوس. خوب یاد بکنید، امسحو فعل امر، رؤوسکم مفعولشه و اتفاقا مسحه با نمیخواد. خوب یاد بکنید، مسحه یعنی مسح کرد مثلا اون را، مسح یده، مسح مثلا فرض عینه چشمش رو مسح کرد، صورتش رو مسح کرد. مسح متعدی به نفسه است، یعنی لازم نیست حرف جر بیاد تا او رو متعدی بکنه. اما اینجا چرا این کار رو کرد؟ با چرا اومد؟ خیلی نکته ظریفی است. برای اینکه اگر میگفت ومسح و رؤوسکم یعنی تمام سرتون رو مسح بکنید، اما بنابر فتوای فقه شیعی، شیعه امامیه فقط فرق سر را یعنی قسمت جلوی سر را مسح میکنه. چرا؟ از امام صادق علیه السلام سوال شد که آقا این آیه میگه ومسح، مسح بکنید سر را، سرتون را. خب چطور شده شما میگید که فقط قسمت جلوی سر را مسح بکنید؟ چرا بعض سر؟ فرمود به خاطر این با، این با اومد تا جلوی این مسئله رو بگیره که آقا همه سر مراد نیست، بعض سر در واقع مراده. اون وقت و ارجلکم که مسح پا رو میگه، اگر میگفت که و امسحو مثلا اون با اگر نباشه، اون بای در رؤوس نباشه، به همین حالت بر سر ارجلم در بیاد، یعنی پایتون را، یعنی کل پایتون رو مسح بکنید، در حالی که ما میگیم فقط عرض کنم که از نوک پا تا اون قسمت مفصل، حالا با اختلاف فتوایی که هست. پس بنابراین این با خاصیتش این است که هم رؤوس را یعنی بعض رؤوس و هم ارجل را به معنای بعض ارجل میگیره و عطف شده و اینجا هم عطف بر محل شده. این دیگه خیلی بحث تخصصی میشه و برای بعضی از شنوندگان و بینندگان
خیلی متشکرم. دست شما درد نکنه. عرض کنم که حالا این شبهه ای هم که شما تو ذهن بزرگواران شاید بیفته، بینندگان یا از ذهن اهل علم مطرح میکنم، حالا در قالب همین سوال ببینید، از ذهن اهل تصنع اگر میان محس میکنن کل صورت رو میشورن، کل مقرری پا رو میشورن، عرض کنم خدمت شما یه شبهه ای هم دارم. یه علاوه بهداشتی، خب این کار خیلی بهتره، چه جوابی برای این دسته از افراد میتونید بدید؟
بله، وضو برای بهداشت نیست، وضو برای تعبده. اگر بهداشتی باشه، خدا در همین آیه یک نکته ظریفی داره، میگه که تیمم بکنید، فعلا تجدوا ماءا فتیمموا صعیدا طیبا، اگر کسی آب پیدا نکرده باید تیمم بکنه. تو همین آیه است، تو همین آیه است، ان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء. این چند تا رو میگه، مریض بودید، سفر بودید، آب نداشتید و فلان، فلم تجدوا ماءا، آب پیدا نکردید، چه بکنید؟ فتیمموا صعیدا طیبا، تیمم بکنید بر خاک پاک. خاک مالی کردن با بهداشت سازگار است. میگه خاک، بعد میگه خب چجوری تیمم بکنیم؟ میگه فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم، من از اون خاکی که مالیدید دست رو زدید به خاک، بزنید به صورتتون و به دستتون. بعد خیلی نکته ظریفی میگه، اولا میگه خاک مالی بکنید صورتتون رو و دستتون رو، بعد میگه که ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، خدا نمیخواد بهتون سخت بگیره. خب چطور این صورت رو گفتی خاک مالی کنم؟ میگه ولکن یرید لیطهرکم، خدا میخواد شما رو پاک بکنه. کجا من پاک شدم؟
خاکمالی.
میگه خاکمالی کردم صورتمو، کجا پاک شدم؟ پس معلومه که غرض از وضو و تیمم طهارت ظاهری نیست، بهداشت ظاهری. بریم دستمونو با صابون بشوریم، کی جلوش گرفته؟ پامونم بشوریم. اما با وضو طهارت معنوی باید حاصل بشود. البته قبل از وضو، اگر چنانچه بدن یا اون قسمتی که در وضو داریم یا در غسل اگر نجاست داره باید تطهیر بشه قبل از اون، اگر چنانچه آلودگی داره باید آلودگی برطرف بشه، یعنی اونا چیزایی است که قبل از وضو، اما وقتی که وارد وضو شدی وضو خودش دستور خاص داره. این نکته حالا که سوال کردی من اینم اضافه بکنم که اهل سنت خب تقریبا آب میزنن، یعنی میشورن، در حالی که قرآن دو تا واژه به کار برده در وضو، یک واژه غسل به کار برده فغسلوا و یک واژه مسح به کار برده مسح. در همین عنایت بفرمایید من چه عرض میکنم، نکته بسیار دقیق قرآنی است جناب آقای آقایی، یعنی این از اون نکته های بسیار ظریفی است که من دعوت میکنم دانشمندان اهل سنت هم من میشناسم میدونم خبر دارم افرادی هستن که این برنامه ها رو گوش میکنن، من دعوت میکنم این آیه، ما جای دیگه نریم اصلا، روایت و حدیث و همه چی رو میذاریم کنار، این آیه مسحش به معنای شستن میاد یا نمیاد؟ قطعا نمیاد. چرا؟ برای اینکه دقت بکنید در قسمت تیممش چی میگه؟ میگه فئن لم تجدوا ماء، اگر آب پیدا نکردید، اگر آب پیدا نکردید چی؟ فتیمموا صعیدا طیبا. دوستان این آیه رو بکشن بالا ببینید چی داره، میگه فامسحوا، آب پیدا نکردید مسح بکنید. پس بنابراین مسح غسل نیست، چون میگه آب پیدا نکردید، آب پیدا نکردید مسح بکنید. پس از همین آیه استفاده میشه که امسحو به معنای اغسلو نیست،
مثلا اینجا
مسح
رو
بیان میکنه، اصلا مسح مال این مسح در اینجا مال جایی است که آب نداریم. اگه آب نداری فامسحو، چطور اینجا فمزحو به معنای جایی است که مسح واقعا، یعنی مساس دادن، کشیدن بر صورت و بر در قسمت تیمم دیگه پشت دست ها. اون بالا هم که گفته فغسلوا وجوهکم و بعدش هم گفته ومسحو به رؤوسکم، پس اون ومسحو هم به معنای چیه؟ به معنای شستن نباید باشه، به معنای همون مسحی است که فقهای امامیه و شیعه دارن میگن.
خیلی متشکرم. یک گلوی تازه بفرمایید آقا، این سوال هم ذهن شما و بینندگان اون باشه، سر بزنید مطابق فرمان برگردید در خدمتتون باشیم. سوالی که ان شاء الله تو این فرصت روش بیشتر تفکر کنیم اینه، منظور از امانت الهی چیست که آسمان ها و زمین از پذیرفتن آن سر باز دارن؟ در خدمت شما بینندگان محترم هستیم.
دمید فجر صادق در مشرق عالم، افتاده نقش یاقوت تو چشم خاتم. دمید فجر صادق در مشرق عالم، افتاده نقش یاقوت تو چشم خاتم. عالم شیدا محو تماشا، اومد به دنیا گل گلزار تاها. در مشرق عالم افتاده نقش نقش یاقوت تو چشم خاطر دمید فجر صادق افتاده نقش یاقوت تو چشم خاطر فجر صادق در مشرق عالم افتاده نقش یاقوت تو چشم خاطر
خب الهی شکر الهی شکر انشالله که همیشه دلتون شاد باشه و شادی دلتون هم گره بخوره به شادی دل قطب عالم امکان و این شادی هم انشالله تا نهایت عمرتون گسسته‌ای نباشه. دوستانم هم که مثل این که تماس تلفنی داره مجرد اگر آماده هستید پیام ها رو میشنویم، تماس تلفنی رو میشنویم. دوست بسیار خوبم جناب آقای سلمان از تهران، عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب آقای آ سلمان، بفرمایید صدای شما رو میشنویم.
آقای دوستان عرض سلام دارم.
علیکم السلام.
یه محترم برنامه. همینطور بینندگان عزیز.
سلام و رحمت الله. خیلی خوشحالیم صداتون رو میشنویم. در خدمتتون هستم آقای سلمان. بفرمایید.
سلامت باشید. این متشکرم از برنامه خوبتون که. آقا سوال این بود که آیا فهم قرآن، به گروه خاصی از مردم مثل در واقع علما و فقها اختصاص داره و اونا واسطه مردم، واسطه فهم آیت قرآن برای سایر مردم هستن یا نه؟ چون در بعضی منبرا سخنان جهان شنیده میشه که مردم توان درک آیات قرآن رو ندارن و حق ندارن مستقیما به آیات شریفه رجوع کنن.
بله.
بلکه باید به علما رجوع کنن تا اونا براشون تفسیر کنن. آقا حقیقتش من مدتی قبل یک کتابی به دوستانم برام فرستاد تحت عنوان بازگشت به اسلام، نوشته جناب آقای منصور هاشمی خراسانی. یکی از مباحث مهمش این کتاب در حوزه قرآن شناسی همین موضوع. ایشون میگن که در واقع این تصور که فهم قرآن به گروهی از مردم اختصاص داره، تنها به گروهی از مردم اختصاص داره، تصور اشتباهیه. چرا که قرآن کریم معما نیست. همونطور که قرآن، همونطور که خداوند در آیات مختلف میفرماید، قرآن به زبان عربی روشن و خطاب به عموم مردم به شکل آسان نازل شده و مخاطبش عاقلانه. نه لزوما اون کسایی که در واقع بیشتر در سنن فقیه مشتهد شدن. البته ایشون در ادامه اشاره به این موضوع میکنن که قرآن علاوه بر نصوص و محکمات متشابهاتی هم داره که باید با ارجاع به محکمات و راسخان در علم تعلیل و دانسته بشه. خواستم نظر شما بدونم.
خیلی متشکرم. آسان همین یه دونه سوال هست دیگه که آیا فهم قرآن حالا به طور اون برای خواص هست یا عوام که اجازه توضیحش رو خواهند داد؟ خب سرکار خانم کاجی از اصفهان اگر صدای حقیقی رو میشنون، عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمتشون، شنونده صدای شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خسته نباشید، عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و کارشناس بزرگوار برنامه.
تمنون میکنم. علیکم سلام و رحمت الله. بفرمایید خانم کاجی.
اول اینکه استاد خدمتتون بگم که خداوند در اول سوره بقره میفرماید که زان کتاب، یعنی آن کتاب. چرا اینجا نفرمودن که حاضر کتاب؟ این سوال اولم و سوال دوم.
اجازه بفرمایید خانم کاجی.
بله.
سوال یکم شمرده تر بفرمایید خانم کاجی.
بله.
یکم شمرده تر بفرمایید صداتون برای ما واضح تر باشه.
بله.
سوال اولتون برای آقا تبیین شد. سوال دومتون رو بفرمایید.
آیا کلماتی در قرآن وجود داره که به دو معنی متفاوت یا متضاد اومده باشه؟ مثل اقیم الصلاة که به معنی نماز و یصلون علی النبی که به معنی صلوات و درود بر پیامبر.
بسیار خب، دست شما درد نکنه. چشم، سوالا رو انشاءالله مطرح میکنیم. محضر استاد میتونید انشاءالله بعد از همین جا دیگه الان بله پای گیرنده تلویزیونی پاسخ سوالتون رو انشاءالله دریافت کنید. خیلی تشکر میکنم از اینکه برنامه خودتون هم تماس گرفت. دست شما درد نکنه. متشکرم. حضرت استاد در خدمت شما هستیم.
بله.
آقا سلمان از تهران و خانم کاجی از اصفهان. سوال اولو که
شنیدیم دیگه. عمدش همین بود، فهم قرآن برای خواص هست یا عوام؟ حالا اشاره به کتاب بازگشت به اسلام هم که کرده.
بله، عرض کنم که اولا بنده هم عرض سلام دارم محضر این دو بزرگوار بیننده و همینطور تشکر میکنم از اینکه تماس گرفتن با برنامه خودش. در ارتباط با این مسئله که آیا فهم قرآن اختصاص به یک گروه خاص مثلا علما داره یا نداره، ببینید قرآن دارای مراتبه، ذو شجون هست به تعبیر روایی، و ظاهر داره، باطن داره، تازه باطنش هم باطنها داره به تعبیر بعضی از روایات، و تأویل داره.
بله.
یه چیزایی از قرآن رو همه میفهمن، اون قسمتهایی را که میگد که برای ناس مثلا نازل شده، واقعا هم برای ناس نازل شده. ببینید قرآن به مشرکین مکه، نه چندان سواد داشتن، نه چندان مثلا دنیا دیده بودن به اون معنا، یه گوشه گرفتن اونجا و در یک قوم بسیار صحرایی تقریبا اینطوری قرآن اونجا نازل شد. به اونها میگه، میگه افلا یتدبرون القرآن، تدبر در قرآن نمی کنید، پس معلومه که اونا میتونن تدبر در قرآن بکنن. بعد میگه اگه شما تدبر در قرآن بکنید، تازه میفهمید که قرآن هیچ اختلافی توش نیست. پس خیلی مهم است، چون الان خیلی ها وقتی که به قرآن مراجعه میکنن میبینن که فکر میکنن که قرآن اختلاف داره. پس معلومه یک سطوحی از ظاهر قرآن را همگان میتونن بفهمن. البته اونی که اشاره کردن غیر از اون متشابهات، متشابهات را بدمن نمیتونن بفهمن، بعدن با ارجاع به محکمات بازم میتونن بفهمن. این یه نکته که سطوح قرآن قابل فهم و درک، یک درک حد اقلی برای عموم هست. البته برای همین حد اقلی ابزار لازمه. یک کسی که زبانش عربی نیست خب نمیفهمه،
بله.
اما شأنیت این را دارد که بره عربی یاد بگیره، بله خب بره یاد بگیره میفهم. پس این به این معنی نیست که باز بگیم که هیچ ابزاری برای فهم لازم نداره، همه میتونن بفهمن، پس همه میتونن. این یه نکته. نکته دیگر این است که خود قرآن میگه، میگه من این آیات رو فرستادم همه نمیتونم بفهمن. این بس به کجا میگه؟ این اون سطوح پنهان رو داره میگه. مثلا در سوره عنکبوت مثال عنکبوت رو میاره، مثال که آورد میگه تلک الامثال، از این مثال ها رو تلک الامثال نظره به حال ناس، ما برای مردم ناس، اینجا ناس آورده برای ناس، ما برای مردم بیانش کردیم، ولی و ما یعقلها الا العالمون، همین رو نمیفهمن جز عالمش، علماش. پس معلومه که ها، پس معلومه که یه چیزایی هم داره که هر کس نمیفهمه. بله عالم واسطه بشه بیان بکنه دیگران میفهمن. تعویل رو اصلا خود خدا فرموده و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم، تازه نه هر عالمی، میگه راسخون فی علم میتونن بفهمن، نه هر عالمی که اهل بیت میفرمودن نحن الراسخون. اینی که داره میگه، میگه و ما یعلم تعویله، این تعویل این بخش از آیات رو نمیداند، ما نافی است، ما یعلم نمیداند جز خدا و راسخان در علم. پس معلومه که راسخان در علم، اونم نه هر عالمی، راسخان در علمن که میدانن. و البته این واو و راسخون رو هم واو عاطفه میدونیم، نه واو استنافیه که بعضیا میگن. پس بنابراین قرآن دارای مراتبه، یه مراتبی رو همه میتونن، یه مراتبی است که هر کس نمیتونه. تازه در روایت داریم که یه چیزای قرآن داره که انبیا، حالا روایت عجیبه، میگه انبیا مال انبیاست، حقایقی داره مال مثلا میگه اهل بیت است. و این که در قرآن داریم که انما، در روایات انما یعرف القرآن من خوتبه به، اونی که مخاطب قرآنه یعنی اهل بیت، اونا میدونن قرآن چیه. این اون بطون و اون لایه های پنهان را داره اشاره میکنه. پس قرآن مراتب داره و برای همه سهم هست، برای همه.
بله.
پس همش صحیح است.
بله.
این در ارتباط با برادر بزرگواری که از تهران تماس گرفتن. خواهرمون از اصفهان دو تا سوال داشتن، یکی این که چرا در اول سوره بقره ذالک الکتاب گفت، ذالک الکتاب لا ریب فی، نگفته هاذا الکتاب،
ذالکه یک کمی اشاره به دوره. بعد مثلا گفت آن کتاب، یا گاهی در جاهای دیگه هم هست که مثلا میگه تلکه، با تلکه اشاره میکنه، بازم میگه آن. این نمیگه، این میگه آن. ببینید این چند وجه گفته شد، یکیشو عرض میکنم که نزدیکتر هست و خیلی از مفسران گفتن، و اون این است که این اشاره به عظمت قرآن داره. خوب عنایت بکنید چه عرض بکنم؟ که آن کتاب، با اینکه مرادش یعنی این کتاب، میگه اینو این نبین، این آنه، خیلی بالاست، خیلی افقش بلنده، لذا میگه آن کتاب. اصلا پایینش نیاورد خدا، این نگفت، نفرمود. این یه نکته ایست راجع به اون تلک آیاتنا، مثلا اونام همینطوریست، میگه آن آیات ماست. این رو بهش میگن که دلالت بر عظمت میخواد بکنه، میخواد بگه قرآن اینقدر عظیمه که نگو این، همچنان نیومده زیر دست و پا، نه قرآن همچنان آن است، همچنان بالاست. خود قرآن اشاره به این نکته داره. ببینید در یه جا داره که حامیم و الکتاب المبین، بعد میگه که انا جعلناه قرآن عربی، یا ما این کتاب مبین رو قرآن عربیش کردیم، یعنی میشه قرائتش کرد، به زبان عربی درش آوردیم. بعد میگه که لعلکم تعقلون، ما این کار رو کردیم تا شما بتونید تعقل بکنید در قرآن، چون اگه عربی نمیشد، پایین نمی اومد، این جعل درش اتفاق نمی افتاد، شما نمیتونستید بفهمید. اما خودش حقیقتش میگه انهو، یعنی این کتاب حقیقتش رو میخواد بگه، لدینا لعلیون حکیم، انهو فی ام الکتاب لدینا لعلیون حکیم. خیلی جالبه، میگه ما اینو درست به لباس لفظ عربی در آوردیم، حالا شما میتونید به خدمتش بار یابید، بخوانیدش، تعقل بکنید، اما این اصلش و حقیقتش فی ام الکتاب لدینا، پیش ماست. وقتی که میگی پیش ماست، حقیقت کتاب پیش ماست، یعنی چی؟ یعنی دیگه باید بگی آن، چون حقیقتش اونجاست. این نمیشه، لذا تعابیر قرآن این طوری است. خب این هم پاسخ به این نکته. بله، این که در قرآن آیا کلماتی داریم که گاهی اختلاف معنا داشته باشن، مثلا مثال زدم به اقیم الصلاة، که صلاة به معنای نمازه، در حالی که یسلونه از همین واژه است، یسلونه علی النبی یا سلو علیه، این با همون واژه صلاته، اما به معنی دعاست، یعنی درود بفرستی، سلام بفرستی، دعا. بله ما واژه هایی داریم در قرآن که اصلا خود واژه چند معناست، واژه معانی مختلفی میاد. مثلا در قرآن داریم شجر، یک جا شجر به معنی درخت، یک جا شجر به معنی عرض کنم که یک گیاه هست، یا واژه های از این دست، مثل واژه طهر در قرآن باز، و واژه ها اینا را دیگه به تناسب، به وسیله قرینه و روایاتی که در ارتباطش داریم، ما میفهمیم که مراد چیه، یعنی از سیاق میفهمیم، از اون کلماتی که قرار گرفته، و حتی از شأن نزول ها میفهمیم که این به چه معنا اراده شده، و همینطور بیان تفسیری که اهل بیت دارن راجع به اون مطلب و آیه، پس از اینا میفهمیم. این که در قرآن کلمات از این دست داریم، بله کلمات از این دست داریم،
زمینه که در کلام خودمون هم داریم قضیه، بله هم یک واژه‌ای رو میتونیم چندین معنی برش، بله، مترتب کنیم.
یعنی یک واژه ممکنه در کنار یک کلمه یک معنا بده، که همین واژه در کنار یک کلمه دیگه معنای دیگه. این در قرآن هم هست، در زبان عربی هم هست.
شما درد نکنه، هم از شما تشکر می‌کنم، از بینندگان محترمی که با برنامه خودشون تماس گرفتن. قبل از اینکه جو خاطرتون هست بریم میام برنامه ببینیم، این سوال مطرح شما بینندگان گفتیم و تقاضا کردیم بیشتر روش انرژی بذارن، تفکر کنن، با یه حال و هوای پر انرژی خدمتتون برسیم. منظور از امانت الهی چیست که آسمان‌ها و زمین از پذیرفتن آن سر باز زدن؟ و قسمت دوم جو سوالم اینه، تازه مگر میتوان در مقابل امر تکوینی خداوند متعال سرپیچی کرد؟ چطور است که آسمان‌ها و زمین از قبول امر خداوند امتناع کردند؟
بله اون که در قرآن اومده عبارت از این است که انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال، ما امانت رو به آسمان‌ها و زمین و کوه، در واقع یعنی کوه‌ها، عرضه کردیم با واژه امانت آورده، انا عرضنا الامانته، ما عرضه کردیم امانت را بر آسمان ها و زمین و کوها، فابین ان یحملنها، ابا کردن یعنی سرپیچی کردن، امتناع کردن. اما بعد میگه که اما انسان و حمل حل انسان، اما انسان قبول کرد، انسان قبول کرد. بعد میگه البته انسان انه کان ظلوما جهولا، هم بسیار ستمگر است یعنی نسبت به این امانت، و هم جهوله، جهول هم صیغه مبالغه یعنی بسیار جاهلانه برخورد کرده با این امانت. این آیه خیلی معنا تو این آیه است، انه کان ظلوما جهولا، هر دو را با صیغه مبالغه آورد. ظلوم از ظلمه یعنی بسیار ظالم، و جهولم یعنی بسیار جاهل. نسبت به چی؟ نسبت به همین امانت. حالا اون امانت چیه؟ ببینید هم در روایات ما و هم در زبان مفسران مطالبی راجع به مصداق این امانت گفته شد. مثلا گفتن خلیفت اللهی، اونی که به انسان عرضه شد، به همه عرضه شد، آسمان ها نپذیرفتن اما انسان پذیرفت، خلیفت اللهی است. گفتن که ولایت، گفتن که اختیار، انسان دارای اختیار است اما سماوات و عرض و جبال و اینها هیچ کدوم دارای اختیار نیستن. گفتن که عقل، و همینطور گفتن تکالیف و چیزای مشابه این. در روایات ما هم کم و بیش اینا هست، مثلا گاهی گفته شده از امام رضا علیه السلام است، از بعضی از ائمه دیگه شبیه این هست، میگه که الامانه الولایه، امانتی که تو این آیه اومده یعنی ولایت. ولایت الهی به اینا داده شد، به انسان داده شد اما سماوات. خب من همینجا وارد اون سوال در واقع قسمت دومش که میگه خب این چطور اینا سرپیچی کردن، مگه آسمان میتونه سرپیچی بکنه؟ نه، قرآن میگه نه، کل له قانتون، همه چیزی این عالم قانت خدا. قانت یعنی چه؟ یعنی مطیع محض، مطیع محض است، اصلا معنا نداره. پس چطور میگه ما بهش دادیم اون نپذیرفت؟ این ببینید، این اون وجه بلاغی قرآن است، اینجوری بیان کرد، ولی میخواد بگه استعدادش را نداشت، اینو میخواد بگه، یعنی ابای تکوینی. نه ما بهش گفتیم تو بپذیریم، گفت نه خدا ما نمیپذیریم، این مراد نیست. یعنی تکوینن آسمان و زمین نمیتواند این رو تحمل بکند، اما انسان میتواند، اما خرابش میکند.
استادی معلمی که میخواهد به دانش آموز چیزی بدهد ولی خب ظرفیت وجودش نمیپذیرد.
بله، انسان ظرفیت دارد ذاتاً، اما به خاطر ظلم ستمگری و به خاطر جهل این ظرفیت خودش رو به فعلیت نمیرساند. حالا اینکه اختلافاتی، اینکه مثلا عقل نمیدونم اختیار هست، تکالیف هست، امامت هست، ولایت هست، اینا حقیقتش یه چیزه، اختلاف درونی نداره، همش یه چیزه. یعنی شما با تکالیف باید برسی به همین این نظام ولایی رو درک بکنی، به اون خلیفت اللهی، همون ولایت است. عقل و شعور و ادراک و اختیار و اینا همه لازمه رسیدن به همون ولایت است، همه اینها درست است. ببینید، پس بنابراین این آیه میخواد بگه که اون امانت که همه اینها در یک معنای جمعی، در اون معنای جمع الجمعیشون همشون اراده شده، اون ولایت الهیه و تکوینیه به آسمان و زمین و عرش و فرش و اینا نمیرسد، حتی به فرشتگان هم نمیرسد. خوب اینات بکنید؟
بله.
نمیدونم چقدر وقت دارم، اینا اگه وقت دارن توضیح بدن.
3-4 دقیقه
میشه بیان کرد. ببینید دیگه بالاترینش فرشته است، فرشتگان لا یعصون عما امره، خود خدا فرمود. اینا عرض کنم که دارد که اینها درباره فرشتگان دارد که اینها عباد مکرمون، اینا بندگان گرامی هن، گرامی داشته شدگان. فرشتگان رو خیلی تعریف کرده اما در این حال ولایت رو به اینا نداده. در اون مناظره، من تعبیر میکنم به مناظره، در مناظره آدم ابوالبشر با فرشتگان این مسئله رو نشون داد، در سوره بقره هست. اونجا میگه که بله ما گفتیم که و اذ قال ربک انی جاعل فی الارض خلیفه، ببین همین بحث خلیفه خلافت، همین بحث مقام ولایته، همین امانته. ما گفتیم ما میخوایم در زمین خلیفه، فرشتگان گفتن که خب ما هستیم دیگه، این ما هستیم، نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، یعنی ولایت بده به خودمون.
بله،
معنای این مسئله اینه، خدا برای این که نشون بده ظرفیت انسان از ظرفیت فرشتگان بالاتره، اومده خیلی کار جالبی کرد. چه کار کرد؟ میگه و علم آدم الاسماء کلها، همه اسماء، یعنی اون همه ظرفیت یک انسان متعالی و متکامل رو میتونه در وجود آدم خدا تجلی ببخشه. میگه همه رو در سینه آدم ریخت. بعد به فرشتگان گفت که ثم عرضهم على الملائكه، بعد به فرشتگان گفت که خب شما میدونید، اونا گفتن که خود خدا فرمود، یعنی در یک مناظره قرار داد، میخواد نشون بده ظرفیت تکوینی فرشته را با ظرفیت آدم را. میگه که به فرشتگان گفت که خب حالا شما بفرمایید، اعلام بکنید، خبر دارید، انبئونی به اسماء هؤلاء، یعنی اینا را نام ببرید، خبر بدید به من، خدا داره میگه به فرشتگان. اونا گفتن که قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، ما که اینا رو بلد نیستیم. گفتن ما بلد نیستیم، در این مسابقه باختن. بعد میگه خدا به آدم فرمود، قال یا آدمو انبئهم به اسمائهم، حالا تو بگو، تو ظرفیتت رو نشون بده. قال، میگه فلما انبئهم به اسمائهم، میگه حضرت آدم اومد میدون و به اسماء اونها، حالا اسماء به چه معناست، اون اسماء حسنای الهی هست، حقیقت اشیاء هست، هر چی هست، ما دیگه کار اینجا کار نداریم. میگه وقتی که گفتن، قال، خدا فرمود که الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما تكتمون. خب فرشتگان یه چیزی رو مخفی کرده بودن. چی بود مخفی کردن؟ فرشتگان ظاهرا گفتن که ما تقدیس میکنیم، ما مسبح اگر میخوای ما هستیم. اما اونی که مخفی کردن بنابر بعضی از تفاسیر این بوده است که اون میلشون به این که صاحب ولایت اینها باشن، خلیفه خدا اینها باشن. تسبیح رو گفتن اما اونو نگفتن. خدا فرمود که من نگفتم بهتون همه چی رو من میدونم، شما نمیتونید، خلیفه من باید آدم باشه. پس اونی که به آدم داده شد، حتی به فرشتگان داده نشده، خلافت اللهی است. امامت، نبوت، عهدهای اینجوری همه نوعی نمادی از اون خلافت اللهی است که در انسان کامل متجلی میشه. و الانم که در وجود نازنین حضرت بقیت الله الاعظم این ردا و این عرض کنم که خلافت متجلی.
دست شما درد نکنه. خیلی بهره بردیم، تشکر میکنم، تقدیر تشکر میکنم از حوصله و صبر و شکیبایی شما بزرگواران بینندگان محترم در این ایام شادی اهل بیت. یه جمله بگیم، محضر قطب عالم امکان حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح عالم الفدا، آقا جان دوست دارم که یک شب جمعه صبح گردد به رسم خوش عهدی، وانگهان بشنوم ز سمت حجاز نغمه دلخوش انا المهدی. بدرود، خدا نگهدار همه شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على